فعلا هنوز شروع نکرده، اونا بیرون رفتن. خب مستظر هستید ما یک سری مدیریت ها رو پذیرفتیم به خاطر لغو تحریم، ما به اسم برجام این کار رو نکردیم و بگیم یک توافقی داشتیم در سطح بین‌المللی و به هر حال اولویت اول هم برای کشور ما لغو تحریم ها هست و بازگشت آمریکا منوط به این خواهد بود. حالا این رو اعلام کرده و مشخصی است در آینده ببینیم به صورت همزمان پیش خواهد رفت. اگر رخداد خاصی رو در منطقه شاهد نباشیم، تحول خاصی رو نبینیم، این احتمال رو میدم اینا به یک برجام اسمی حداقل نه در عمل برگردن که بعد از اون بتونن یک اجماع جهانی رو، اروپایی رو به خودشون هماهنگ کنن، چینی رو به خودشون هماهنگ کنن و از ظرفیت‌های منطقه استفاده بکنن که بخوان کشور ما رو تحت فشار قرار بدن و برای ورود به مذاکرات بعدی برای بحث مسائل منطقه‌ای، بحث موشکی و سایر مسائلی که اونا ادعای درباره اون رو دارن.
موضع جمهوری اسلامی ایران به نظرتون تو این زمینه چیه؟
من به نظرم موضع ما یه موضع خیلی روشنی هست در این خصوص که ما مسئولینمون در این چند روز هم اعلام کردن، مسئولین رده بالای مملکتمون از مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و وزارت خارجه اعلام کردن که به هر حال ما برجام رو اگر میخوان برگردن منوط به لغو تحریم ها هست.
اومدیم و لغو تحریم ها انجام شد به صورت موقت، بعد دوباره تحریم هاش از سر گرفته شد.
به نظر من اگر به صورت موفق ببینید، چون ما دقیقا این کار رو ما تقریبا برگشت پذیر بود، ما الان تقریبا تمام برنامه هسته‌ایمون منهای ریاکتور عراق الان ما تقریبا چند ماهی است اعلام کردیم تمام محدودیت ها رو، چه در بحث درصد غنی سازی، کیفیت غنی سازی و تمام اون مدت در بحث توسعه و تحقیق تمام اون را سر گرفتیم
برای این
و
دوباره ایران
فکر میکنم هر روز اردوهای سالایی هم اعلام کردن به صراحت ما روزی نیم کیلو اورانیوم 20% داریم تولید میکنیم، به صراحت این رو اعلام کردیم در فردو و پس ما فعلا برگشتیم به اون جایی که به هر حال میگفتن نقاط برگشت ناپذیره. اونم خودشون میدونن، یعنی بلینکن این رو اعلام کرد، گفت ما الان در یک وضعیت اضطراری هستیم. یا این یک توجیهی بود برای اینکه نمایندگان کنگره رو قانع بکنه برای اینکه اینا میخوان برجام برگردن، ولی گفت از نظر برنامه هسته ایران، چون ایران گام‌های بلندی رو برداشته در این یک سال اخیر، ما در یک وضعیتی هستیم و نه تنها نتونستیم ایران رو با خروج از برجام متقاضیش کنیم و به هر حال تو این وضعیت اضطراری میخوایم کارمون رو پیش ببریم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم دکتر مهدیان عزیز. خب وقت برنامه اتمام رسید. من مهدی تبریزی به همراه مهمان عجمن اومایی دکتر محسن محمودی و همچنین جناب دکتر حسین مهدیان از خدمتتون مرخص میشیم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
من انقلابیم. حرف رو صریح و صادقانه میگویم. دیپلمات یک کلمه میگه معنای دیگری رو اراده میکنه. ما صریح و صادقانه حرف خودمون رو میزنیم، ما قاطع و جازم حرف خودمون رو میزنیم.
رادیو انقلاب،
صدای رسا و بلند انقلاب. پژواک حقانیت
و آرمانهای بلند امارات.
رادیو انقلاب،
روایتگر صادق گفتمان پیشرو و تعالی بخش انقلاب اسلامی.
رادیو انقلاب.
رادیو انقلاب. رادیو انقلاب را از طریق موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز اپلیکیشن تلفن همراه رادیو در سراسر کشور بشنوید.
یاران همراه، در آستانه ایام الله دهی مبارک فجر هستیم. این ایام رو گرامی می‌داریم و به بازخوانی اسناد لانه جاسوسی می‌پردازیم.
رفتن سفارت آمریکا را گرفتن، معلوم شد اینجا لانه جاسوسی است. بعد از آنی که جوانهای ما رفتن این مرکز رو تسخیر کردن و با زحمت زیاد مدارکی که در کاغذ خردکن ریخته شده بود اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن، به هم بچسبونن، به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید، درس آموز است. اینا نشون میدهد که آمریکایی‌ها دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند.
اسناد لانه شیطان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، این برنامه اسناد لانه شیطانی که میشنوید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر خوانش استاد حسن رحیم‌پور ازقدی از اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکا، اسنادی که عمق دشمنی و کینه نظام سلطه رو از امام، مردم و انقلاب بیان میکنه.
اول
بازخوانی اسناد لانه کمک میکنه به نسل جوان دانشگاهی ما، بچه های انقلاب، کمک میکنه که بشناسید توطئه و ضد توطئه را و ببینید بسیاری اتفاقاتی که میفته اینا توهم توطئه نیست، تئوری توطئه نیست، واقعا توطئه است. متأخر خیلی ها ندانسته، حتی بعضی نخواسته تو پروژه دشمن قرار میگیرن، خیلی هم دانسته، خواسته، آگاهانه و به قصد مزدوری وارد صحنه میشن. ما که جزء پیرمردایم، جزء دهه اول رو دیدیم، تو صحنه بودیم، برای من خیلی از اتفاقاتی که داره توی سالا میفته کاملا آشناست. ما اصلا اینا رو یه بار دیگه دیدیم. فیلم تکراریه، یه فیلم دوباره داره تکرار میشه، البته به شکل دیگه با یک تنوع‌های اینها. زمینه که نمیخوایم و نباید آمریکا رو یا دشمن رو اینقدر بزرگ و اسطوره‌ای تصور کنیم، فکر کنیم اینا همه چیز عالم در کنترل ایناست، هر کاری داره میشه اینا توش حضور دارن و اینا. نه، میخوان ولی نمیتونن. در برابرشون یه مش بچه مسلمان آگاه، اهل فکر، انقلابی عازم، فداکار، هوشیار، جدی حضور داشتن، تمام این نقشه ها رو نقشه برام کرد.
اسناد لانه شیطان.
اینجا فقط یه ساختمون نبوده که فرد شده، اینجا مرکز فرماندهی چند دهه دیکتاتوری یکی از خشنترین رژیم‌های سلطنتی، یکی از نمونه‌های برجسته دیکتاتوری مدرن در جهان بوده. اینجا آزمایشگاه انواع شکنجه‌های آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی بوده ایران. اینجا بزرگترین پروژه‌های امپریالیستی و براندازی علیه حکومت‌های انقلابی تئوریزه می‌شده و بزرگترین کودتاها، کثیف‌ترین کودتاها. اینجا ساختمانی است که نه فقط از این طریق بر ایران حکومت میکرد، یک رژیم سلطنتی دژخیم، خشن، سکولار، غربگرا که با کودتا سر کار آمد و با کودتا تثبیت شد و با کشتار ادامه پیدا کرد و شکنجه، به حدی که اسناد لانه جاسوسی صریحا میگه که امریکا دو تا پایی که برای خودش فرض کرده بود، دو پایگاه اصلیش، یکی اسرائیل و یکی ایران، یعنی ایران برای آمریکا در حد اسرائیل بلکه مهمتر بود. میگفتن امریکا، انگلیس، امپریالیسم غرب، دو تا پاشو گذاشته، یکی ایران و یکی اسرائیل و بر کل جهان اسلام و خاورمیانه و منطقه حکومت میکنه و همینطور بود. از این ساختمان فقط دیکتاتوری ایران رهبری نمیشد. طرح غارت نفت و منابع انرژی ایران، استثمار فرهنگی اقتصادی در ایران، سرکوب و دیکتاتوری در ایران فقط نبود، بلکه پروژه هایی برای کل منطقه و جهان اینجا اجرا میشد، اینجا طراحی میشد، از اینجا فرماندهی میشد. بنابراین بحث یک ساختمان نیست، یک کانون عملیاتی در سطح منطقه و جهان بود و وقتی سقوط کرد ضربه سنگینی به اینا خورد. و بعد جالبه که هیچ کس باور نمیکرد امام یه همچه حرکتی رو که بچه مسلمانای دانشگاه را انداختن تایید کنه، چه رسد به این که امام تو تنورش هیزم انداخت، داخترش کرد. یعنی خود این بچه‌ای که آمده بودن اونجا میگفتن ما به هوایی بودیم که حد اکثر دو سه روز اینجا هستیم و شعار میدیم و میریم، امام گفت باید بمونه. امام جوری آمد تو صحنه حرف زد، گفت نه، یک انقلاب دیگریه، ما یه حرکت جدید جهانی رو شروع کردیم. مسئله ما فقط شاه نبود، مسئله ما امریکاست، امپریالیسم، صهیونیسم و ما جهانی میاندیشیم و جهانی عمل میکنیم. و اصلا امام تزش این بود، بارها اینو میگه، میگه اساسا تا کانون مرکزی رو که در خارج کشوره به هدف نگیری نکنی، اونا اینجا شما رو راحت نمیذارن. همون تعبیری که امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن که فرمودن ما غزی قومون، هیچ ملتی، هیچ جامعی در عمق خانه اش مورد هدف قرار نگرفت الا که غافلگیر شد و از بین رفت. نباید بنشینی بیان. امام علی با فرمود من مثل کفتار نیستم، برم تو لونم سرمو تو سوراخ بکنم تا دشمن بیاد سراغم، چون اونا قطعا میان سراغت و اون من میرم سراغش. امام گفت این اشتباه نبود، یک اتفاقم نبود، این جزء پروژه انقلاب ماست. اون زمان خب خیلی از جریان‌هایی که سابقه مبارزاتی هم داشتن به اصطلاح روشنفکر رو یا بعضی شو جزء علما مثلا بودن و اینا، اصلا اون زمان اعلام کردن دانشجویان پیرو خط امام اینا نیستن، دانشجویان پیرو خط شیطانن. مثلا این عبارت رو خیلی گفتن، بنی صدر گفت، جریان نهضت آزادی گفتن، خیلی ها گفتن. جریان‌های چپ ما حتی، جریان‌های کمونیستی و منافقین که شعارهای چپ ضد آمریکایی میدادن، حتی میگفتن امام داره با آمریکا سازش میکنه، تا دیدن اینجا فتح شد و امام حمایت کرد، یه مرتبه یادشون رفت اینا ضد آمریکایی بودن. چون رو لج و لج بازیه دیگه، کار نده، مهمه که نونشو کی بخوره. احساس کردن دیگه این منافع سیاسی برشون نداره، یه مرتبه از قوانین دیپلماسی و وزارت خارجه و این حرفا شروع کردن حرف زدن که اصلا این کار اشتباهه، اینا دروغه، توطعه است، یه فریبیه، یه کاسه زیر نیم کاسه است و از این حرفا. از این طرف جریان‌های لیبرال مذهبی و غیر مذهبی که خب اینا هم مدت‌ها بعضیشون شعارهای ضد استعماری داده بودن ولی هیچ وقت وفا نکرده بودن، نوبت آزمایششون که رسید یه مرتبه دشمن اصلیشون شد اینجا و کسایی که با آمریکا درگیر شدن. شما می‌دونید بعد از این قضیه بلافاصله آقای مرحوم بازرگان استعفا داد، دولت موقت استعفا داد. یک جریانی در داخل جمهوری اسلامی بعد از انقلاب در عالی‌ترین رده‌های حکومت حضور پیدا کرد و امام تا مدت‌ها با اینا مدارا و تسامح کرد که نگن انحصار طلبه میخواد حذف کنه و اینا، گفت بیان. بالاخره اینا سوابق مذهبی داشتن، سوابق سیاسی داشتن. اصل این بود، امام بنا رو برای گذاشته بود که اینا هم نیت خدمت دارن، میخوان خدمت کنن، حالا یک تفاوت دیدگاهی مختصری ما تحمل میکنیم. ولی وقتی اومدن بعد از مدتی معلوم شد اساسا خط فکری و اهداف و آرمانهای اینا با امام با انقلاب کاملا متفاوته. تو حوزه اقتصاد امام قائل بود به اولویت مستضعفین بر سایر طبقات، عدالت اقتصادی ضمن احترام به مالکیت خصوصی در حد مشروع و عادلانش. اینا معتقد بودن این جریان به اصطلاح لیبرال مذهبی، جریانای غربگرایی که سابقه سیاسی و به اصطلاح انقلابی هم داشتن، ولی اینا معتقد بودن که اساسا این شعار عدالت و برابری و مستضعف و اینا حرفایی است که جزء مرام ما نیست و ما بایستی همین مسیری که غرب رفت، اقتصاد سرمایه‌داری جهانی میره، تو همین مسیر ما هم بریم تا ما هم به توسعه برسیم، جزی از این سیستم هضم بشیم، بریم جلو و در ذیل سایه نظام سرمایه‌داری غرب زندگی کنیم و بریم. حتی تو حالا اسناد هست بعضی از اینا وعده میدادن به آمریکا یا قبل از پیروزی انقلاب که ما اگه حاکم بشیم حتی جریان نفت به اسرائیل رو قطع نخواهیم کرد، که حالا من فرصت بشه بعضیش براتون میخونم. نه برای اون افراد که دیگه ما با اونا اصلا کار نداریم، اون موقع مسئله اشخاص نبودن، با افکار کار داریم. این جریان فکری هست الان هم. بعد از این هم خواهد بود. در حوزه سیاست خارجی ما معتقد بود به صدور انقلاب و حمایت از نهضت‌های جهانی و مستضعفین جهان، حمایت از مسلمین تحت ستم، آزادی فلسطین و کمک به همه مبارزینی که دارن از شرف مسلمین و سرزمین مسلمان‌ها دفاع می‌کنن. حتی امام فراتر از اون میگفت ما نسبت به مستضعفین غیر مسلمان هم بی‌تفاوت نیستیم و از اونها هم حمایت می‌کنیم. و اینا در قانون اساسی ما اومده. مقدمه قانون اساسی رو برید بخونید، اصلا صریحا اینا جزء وظایف جمهوری اسلامی است، جزء قانون اساسی ماست. اونا معتقد بودن و امام اونجا میگفت الان دشمن اصلی هم در رأس نظام امپریالیستی عالم آمریکاست. و این مثلث آمریکا، انگلیس، اسرائیل عملا جهان اسلام رو به لجن و به خاک و خون کشیدن. این جریان دیگه معتقد بودن که ما باید با آمریکا همکاری کنیم، بسازیم علیه کمونیسم، علیه شوروی. علیه شوروی بسازیم، ما با آمریکا متحد شیم علیه شوروی، که به اصطلاح چون اونا صریحا میگن ضد دین و بی دین و فلان، نه مسئله رو اینجوری عوامانه کرده بودن و بحث میکردن. البته امام شعارش نه شرقی نه غربی بود. امام آموخت که نه شرقی نه غربی، با همه نظام استعمار جهانی مشکل داریم. برای ما شوروی و آمریکا و اسرائیل و انگلیس و غرب و شرق، هر کس متجاوز و ضد حقوق بشر و ضد عدالت عمل میکنه ما باش مشکل داریم، مخالفیم. ولذا همین شوروی به ایران میگفت سر افغانستان، به امام میگفت که سر افغانستان شما معامله کنید با ما، ما هم سر قضیه جنگ عراق و اینا به شما کمک میکنیم. امام فرمود ما معامله نمیکنیم سر خون و جان مسلمانان. میدونید همین که امام حاضر نشد افغانستان رو بفروشه به شوروی و معامله کنه، خب ما از اونجا هم لطمه خوردیم. ولی امام میگفت که دشمن اصلی رو آمریکا بگیرید. این جریان میگفتن با آمریکا بسازیم و اصلا شعار مرگ بر آمریکا یه انحراف در انقلابه. این رو عیناً مرحوم بازرگان نخست وزیر دولت موقت در کتابش نوشت که انقلاب در دو حرکت، تفاوت‌های خودش رو با امام اونجا میگه. مثلا میگه برای ما اسلام ابزار ایران هدفه، در حالی که برای امام اسلام هدفه. یا میگه اصلا شعار مرگ بر آمریکا، اصلا مبارزه با آمریکا و اسرائیل جزء اهداف مبارزه و انقلاب نبوده و اینا رو امام وارد این مسائل کرده. خب اینا دیدگاهاشون بوده. تو مسائل فرهنگی گرایش به لیبرالیسم فرهنگی با پوشش مذهب، نوعی سکولاریسم متدین در حکومت بود. این همو این خط رو هم مرحوم بازرگان داشت، هم بعدش جریان بنی صدر داشت که اولین رئیس جمهور ایران شد و جریان نهضت آزادی و جریان مختلف.
شنوندگان گرامی و فرهیخته آنچه شنیدید، مروری بود بر اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد حسن رحیم‌پور ازغری. تا درودی دوباره، بدرود.
خب دوستان و یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما بزرگواران. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در این روزهای سرد زمستونی خوبه که با صرف جویی در مصرف گاز شرایط استفاده بهینه از اون رو برای سایر هموطنان عزیزمون، به ویژه اونهایی که در مناطق سردسیر به سر میبرند، فراهم و مهیا بکنیم. نکته مهم، در صورتی که از بخاری گازی استفاده میکنیم و یا برای پکیج ما از هوای داخل منزلمون استفاده میشه، بایستی حتما قسمتی از درزها رو برای تأمین هوای تازه باز بذاریم. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان و شما همراهان همیشه صمیمی، در حالی که تا ثانیه های دیگه میرسیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر، دعوتتون میکنم با ما همراه باشید که همکاران خوب من آماده میشن که برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی رو تقدیم شما خوبان بکنن.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب سرد زمستونیتون به خیر باشه. خیلی سپاسگزارم که در این ساعت شنونده رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی هستید. من وحید ایمانی هستم و با افتخار میزبان شما در این برنامه. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط باشید. اما موضوعاتی که در این برنامه خبری تحلیلی از رادیو گفتگو خواهید شنید: پرونده هفته، بررسی شرایط سیاسی امریکا در روز تحلیف رئیس جمهور جدید، واکاوی خواسته قطر از کشورهای عربی برای گفتگو با ایران، شکایت مجلس از رئیس جمهور به خاطر استنکاف از ابلاغ قوانین مجلس، به کارگیری سامانه پایش الکتروپتیکی سیار جلال در رزمایش اقتدار 99، اهداف سفر وزیر خارجه به باکو، مسکو، ایروان و تفلیس، و در انتها رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه. بله، برای بررسی پرونده هفته که بررسی شرایط سیاسی امریکا در روز تحلیف رئیس جمهور جدید هست، مستقیم به امریکا سفر میکنیم و دوست و برادر خوب و عزیزم کامران نجفزاده به صورت مستقیم همراه ما هستن. آقای نجفزاده سلام، شب شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما وحید جان و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، عصرتون بخیر، در خدمتم.
خیلی سپاسگزارم که توی این مشغله زیاد کاری، میدونم امروز روز آخر کار آقای ترامپ بود و از سر شما خیلی شلوغ وقت گذاشتی و محبت کردی روی خط برنامه ما اومدی. من دوست دارم که آخرین اخبار رو از زبان شما بشنوم.
چشم. بای جان، کاخ سفید حالا تا دقایق دیگه برمیگرده به تنظیماتی که زمان اوباما داشت و فکر میکنم تا نیم ساعت دیگه بایدن رسما رئیس جمهور امریکا خواهد شد. الان مسئولین مختلف سابق امریکا از جورج بوش تا اوباما دارن وارد ساختمان کنگره میشن در تالار ضلع غربی، در بالکن اونجا مراسم طبق سنت دیرینی برگزار میشه و ترامپ هم که دقایقی پیش با توجه به اینکه یک دوره ای شده وقتی داشت از کاخ سفید بیرون میرفت گفت که ما به زودی برخواهیم گشت به نحوی و حالا خبر میرسه که قراره یک حزبی به نام حزب میهن پرستان رو تشکیل بده. با توجه به اینکه جمهوری خواهان و سران جمهوری خواه ازش فاصله گرفتن بعد از 6 ژانویه و حمله به کنگره، حالا با اون حجم هوادارانی که داره میتونه رقیب جدی باشه اگر بذارن برای دو حزب اصلی جمهوری خواه و دموکرات. بایدن بعد از اینکه سوگند خورد تا یکی دو ساعت دیگه میره به اون دفتر کار بیزی شکلش در کاخ سفید، اونجا قرار 17 تا فرمان اجرایی رو صادر کنه که برخی از اونها در راستای خونسازی سیاست‌های ترامپ، یکی از اونها لغو ممنوعیت ورود مردمان چند کشور مسلمان از جمله ایران به امریکا خواهد بود. اتفاقی که افتاد و به نوعی سنت شکنی کرد حتی در روز آخر باز هم ترامپ، اینه که اصلا این دو با هم دیدار نکردن، یعنی بایدن و ترامپ و همسرانشون هم دیگر رو ندیدند. رسم نانوشته‌ای بودش که همیشه اینها با هم دیدار بکنن، رئیس جمهور سابق و جدید یک چای رو بنوشن، یک عصرانه‌ای رو، و بعد این میشد نماد انتقال قدرت مسالمت‌آمیز، که چنین چیزی رو ندیدیم. و البته یک نامه‌ای رو نوشته ترامپ برای بایدن در کاخ سفید گذاشته که از محتواش کسی باخبر نیست و حالا باید بریم جلوتر ببینیم چه اتفاقی میفته. اما به هر حال برای رئیس جمهور 78 ساله امریکا آقای بایدن هم چالش‌های زیادی در پیش خواهد بود. همین الان کیم جونگ اون هم اعلام کرد که یک آزمایش بسیار بزرگ موشکی رو تعطیل خواهد داد به زودی، و ساختمان دیوان عالی امریکا هم که الان خبرش اومد که تخلیه شده، الان NBC گفت که به دلیل تهدید وجود بمب یگانهای گارد ملی امریکا در حال اعزام به ساختمان دیوان عالی هستند و به هر حال در شرایط پرتنش و تحت تدابیر امنیتی شدید و مجموعاً یک تحلیف تاریخی رو شاهد هست.
همین رو می‌خواستم بپرسم کامران، که الان وضعیت شهر واشنگتن چطوره؟
خدمت رو عرض بکنم که به هر حال شما هم سابقه خبرنگاری در عراق داشتی و بهتر می‌دونی که تنها نقاطی که منطقه سبز و قرمز و با رنگ‌های مختلف مشخص می‌کردن و این حجم از ایست بازرسی رو قبلا دیده بودیم اونجا بود، یعنی در بغداد مثلا می‌گفتن منطقه سبز بغداد تحت فلان پوششه و اینقدر مثلا ایست بازرسی داره و اینا. حالا اتفاقی که افتاده اینه که واشنگتن طبق نقشه‌هایی که خود رسانه‌های آمریکایی منتشر کردن و تصاویری که داره میاد، به شدت قدم به قدم ایست بازرسی هست و 25,000 نیروی گارد ملی اونجاست. حجم سربازهایی که تعداد سربازهایی که اعزام شدن از مجموع سربازهایی که در عراق و افغانستان و عراق امریکا داره بیشتر شده و از این نظر هم این در حالیه که تازه به خاطر کرونا اصلا جمعیت چندانی ملاحظه نخواهد شد در مراسم تحلیف که الان در حال برگزاری هست. الان هم جو بایدن و کامال هریس هم وارد ساختمان کنگره شدن که خدمت شما عرض میکنم و مجموعا بخشی از این مراسم تحلیف، بخش اعظمش به صورت مجازیه و این حجم از تدابیر امنیتی رو شاهد هستیم.
خیلی ازت ممنونم کامران جان، سپاسگزارم بازم ازت، محبت کردی که مخاطب برنامه اومدی.
شما
عزیزی، عزیزی. من دارم لحظه شماری میکنم که مجدد شما رو تو تهران ببینم. سلامت باشید، خدا نگهدار.
خداحافظی میکنم با شنوندگان مختلف.
متشکرم ازت کامران جان، خداحافظ. بله، خیلی سپاسگزارم از برادر دوست خوبم آقای نجف‌زاده. ما در خدمت آقای دکتر حمیدرضا غلامزاده کارشناس مسائل امریکا هم هستیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام از من خدمت شما آقای ایمانی و خدمت شنوندگان متعددی گفته بود، شب شما بخیر باشه.
آقا ما امشب قراره که به جمع‌بندی پرونده هفته و بررسی شرایط سیاسی امریکا در روز تحلیف رئیس جمهور جدید بپردازیم و این جمع‌بندی پرونده هفتمون خواهد بود. کامران نجف‌زاده هم اخبار لحظه به لحظه و آنچه که در ساعات پیش اتفاق افتاده بود در امریکا رو برامون گفت. ما می‌خوایم حالا صحبت‌های حضرت عالی رو بشنویم.
عرضم به خدمتتون که خب این اتفاقات اخیرین انتخابات و این تحلیف جز منحصر به فردهای تاریخ آمریکا به دلایل مختلف که یک بخشیش ترامپه، بخش عمده ایش ترامپه، ولی خب یه بخشیش هم آقای بایدنه. یعنی فقط نباید ترامپ رو به عنوان یک استثنا تو این اتفاقات و این ماجرا دید، ولی ترامپ استثنای بزرگی و قابل توجهیه. ترامپ کسی است که دومین رأی تاریخ آمریکا رو آورده و روی نکاتی تکیه کرد برای این محبوبیت خودش و به خاطر نکاتی تونست انقدر رأی جمع بکنه که برخواسته از فضای داخلی جامعه آمریکا بود. این رو نباید فراموش کرد. یعنی بعضی ها الان ترامپ رو به عنوان یک چهره ی حالا مثلا اهل جنجال و یک چهره ی که حالا دیوانگی میکنه، خیلی عقلانیت خاصی نداره، مثلا یه همچین کسی که سیاسی نیست میدیدن، ولی حقیقتاً باید اگر جامعه آمریکا رو بشناسیم و از دل جامعه آمریکا نگاه کنیم به رفتار ترامپ، می‌بینه که حقیقتاً مبتنی بر نیازها و مطالبات بخشی از جامعه آمریکاییشون داشته رفتار می‌کرده و به خاطر همین هم محبوبیت داشته بین یک طیفی و مقبولیت و محبوبیتش در طول این 4 سال تغییر نکرد.